چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل من کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ بابا دلمون تنگ شده بود براتون. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 17 شهریور، برو بریم سراغ ایستگاه فردا امروز. شمایی که بله بله، شمایی که دنبال دلیل برای شادی میگردی ولی پیدا نمیکنی، با خود شما هم، شمایی که خیلی دلت لگ زده برای اینکه ماهی یه بارم شده بری پرچم و بر سر در خانه بکوبی، اصلا نگران نباش، تا ما رو دارید غم به دلتون را ندید. اصلا یکی از فلسفه های وجودی برنامه ما اینه که براتون گزینه های شادی و شادانه رو پیدا کنیم. این هفته هم با اجازتون میخوایم روی حرفای حاج آقا پناهیان طبل شادانه بزنیم. بیا و من میدونم باورش سخته که بشه رو حرفای ایشون با اون ظاهر نچندان شادانش طبل شادانه زد، ولی دیگه بر ما میزنیم، ما اینجوریم. ما چه جوری؟ الان عرض میکنم خدمتتون. ببین، حاج آقا پناهیان چند روز پیش یه صحبت‌ها و توصیه‌ای برای مراسم 40 داشتن که الان میریم با هم مرورشون کنیم.
محدودیت‌های 40 رو من از دولت محترم آقای رئیسی تقاضا و تمنا میکنم که محدودیت های نامعقول رو بردارن.
بله، قابل توجه. مشبران با شما بودا، اینجوری ببین آروم با ادب صحبت میکرد با شما بود، وگرنه با ما که اینجوری صحبت نمیکنه که. البته حاج آقا بازم تأکید داره برای مشبران اینا،
دولت حتی لازم نیست هزینه بکنه، کافی موانع رو برداره،
تمام شد،
بیاد یه کاری بکنی این 40 ارزان ترین سفر بشه، سفر زیارتی.
بله جان. آه، طبل شادانش کجاست؟ طبل شادانه رو گرفتید دستتون یه لنگفا وایستدید بگم بکوبیدا؟ نه ببین، پس این بخش از بیانات حاج آقا رو هم الان گوش کنید که قشنگ توضیح بده وقتی میگه لازم نیست هزینه کنید فقط موانع رو بردارید دقیقا منظورش چیه. اون موقع بهتون میگم چه بکوبید.
مسئولین محترم دولتی، خودتون رو بکشید برای اینکه 40 رونق بیشتری داشته باشه. 40 رونق بیشتری داشته باشه.
متوجه شدین؟ مسئولین دولتی با شما بودا، و خودتون رو بکشید. دیگه گفت خودتون رو بکشید برای اینکه 40 رونق بیشتری داشته باشید. دیگه نبینم نشستینا. زود باشید که بچه‌های لنگ پا و بچه‌ها با طبل شادانه‌شون وایسادن. نگران نباشید. طبل شادانه ما به خاطر این نیست قرار شما خودتون رو بکشید. به خاطر اینکه قرار 40 رونق بیشتری داشته باشه، موانع برداشته بشه، میخوام شادی کنیم. اوف، چه 40 توپ شیطون بلایی بشه. آقای مسئول اونجا وانستا، زود باش، 1 و 1 و 1، 2 و 2 و 2، 3 و 3. این که مسابقه محله بود، نه هیچی. بچه های تبل شادانه شما بیکار نمونین، بکوبید، خیلی کار داریم ها. اصلا همینجا علکی شما بکوب، فقط بکوب بره.
تبل شادانه بکوب،
مردانه زنانه،
روز و مردانه بکوب، پرچم را
بکوب،
بستر در خانه بکوب،
جونم
تبل شادانه بکوب،
بکوب آقا، بکوب خانم که خوب داری بکوبی. شمایی که دنبال چیز میگردی، دنبال اینستاگرام و نمیدونم همش دنبال این چیزایی، تا اینستاگرام رو با میکنی، هرچی میبینی فکر میکنی وحی منزله. چی گفتم؟ دنبال یه چیزی میگفتم میگردی؟ نه، دنبال چیز نمیگردی. شمایی که تا اینستاگرام رو باز میکنی فکر میکنی وحی منزله، بله خود شمام، با خود شمام، بله هر جا میری میشینی میگی اینو تو اینستا گفته بود، اونو تو اینستا گفته بود. بابا اگه بخوایم اینستاگرام مثلا طبق اینستاگرام ایرانی‌ها حرف بزنیم که الان ما مثلا یک سوم جمعیتمون تحلیلگر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و همه چی هستن، یک سوم دیگه دکتر متخصص و تولید کننده برتر و آماده فرار مغزها و نابغه دارنده 17 تا مدرک دکترا از سازمان ملل، یونیسف، یونسکو و اسکار و نوبل و کن و سلوغونن، اون 30% بقیه دارن فقط فوش میدن، بعد 10% هم ما و شما فریخته ها هستیم فقط داریم آه میکشیم از دست بقیه. والا به خدا زیاد شد، یه 30% میداشیم، یه 30%، یه 30%، نه درست شد دیگه، فکر کردم یه از 100 زد بالا، همینا بود دیگه. آره خب حالا اینا رو واسه چی گفتم؟ واسه این که ببین خبر اومده پلیس فتای اردبیل یه نفر رو که با جعل عنوان پزشک اقدام به فروش محلول قلابی رویش مومی کرده، ایشون رو گرفتن. بعد این رفیقمون رقمش هم بالا بودا، چون گفتن ایشون با در اختیار داشتن بیش از 58 صفحه اینستاگرامی و 2 کانال تلگرامی گردش مالی معادل 4 میلیارد تومان ایجاد کرده بوده. دقت کردین؟ یعنی رفیقمون مدعی بوده که کچلا رو مودار میکنن، در عمل داشته کچلا رو مچل میکرده. بعد 58 صفحه اینستاگرامی چجوری میشه آخه؟ والا ما یه دونه صفحه داریم گاهی وقتا کم میاریم نمیدونیم چی کار کنیم. اینا چی کار میکنن؟ تازه از توش 4 میلیارد هم گردش مالی ایجاد میکنن. خب لامصب تو آخه انقدر خفن بودی، خب میرفتی دکتر واقعی میشدی به جای دکتر کلاهبردار، کلاهبرداری علکی. ولی خدا وکیلی شما اجالتاً هرچی توی اینستا دیدین باور نکنین. تو همین دیروز ببین یکی برای من مسیج فرستاده بود، میگفت یکی رو توی اینستاگرام پیدا کرده، 10 میلیون تومن میگیره، میره تو خواب هر کی بخوای، هر کاری بخوای تو خواب باش میکنه. بهش گفتم ببین تو بهش بگو یه بار بیاد همینجوری بیاد تو خواب من، با هم یکم بیشتر آشنا بشیم، من اصلا 20 میلیون بهش میدم. پیشنهادمو به طرف منتقل کرده، ولی بعد ظاهرا دیگه چیز کرده بود، اون دوست خواب نوردمون زده بود این رفیق ما رو بلاک کرده بود. میبینید کاراتونو، میبینید کاراشونو، میبینید کارامونو. ای بابا، ای بابا. شمایی که داری روز شماری میکنی تابستون تموم شه، بله خانم، بله شمایی که کم کم داری لباس پاییزی ها رو از تو کمد در میاری اوتو میکنی آماده میکنی با تیپ پاییزه بری بیرون، بله آقا، بله شمایی که داری میگی خدا رو شکر تابستون رو رد کردیم دیگه عرق سوز نمیشیم، بله با شما هم هستم. شمایی که پلیلیست های حاوی آهای بارون پاییزی، کی گفته تو غم انگیزی و برگریزونای پاییز، کی چشمرات نشسته، اینا رو آماده کردی؟ منتظری برگای درخت ها بریزه بری روشون قدم بزنی؟ یه هم مثلا هوا برد داره صدا رو بندازی تای گلو، خطاب به مخاطب خاص بگی دنیای ما اندازه هم نیست، من خیلی وقتا ساکتم سردم، وقتی که میرم تو خودم شاید پاییز سال بعد برگردم. خب عزیزم میخوای بری با پاییز سال بعد برگردی، چرا بهانه میگیری؟ برو دیگه. آره خلاصه که ببین، همه با همه شما هم با همه این پاییزیا، ببینید از من به شما نصیحت، تا میتونید از پاییز و پاییز بازیاتون لذت ببرید، بعدش زمستون تو راه. چه زمستونی؟ یعنی من میگم زمستون شما بشنوین وینتر ایز کامینگ. از اون وینتر ایز کامینگ های گیم آف ترونزی بود، از همونا. چرا؟ چون آقای جواد اوجی وزیر نفت دولت مشبرام از الان خبر داده تو فصل زمستون بعضی روزا کسری گاز تا 200 میلیون متر مکعب میرسه. یعنی اگه فکر میکنید تابستون و بیبرقی رو پشت سر گذاشتید میتونید ما بقیه سال حال هول کنید و اینا، بدونید که برنامه کنسله. البته اینم از برکات داشتن رئیس جمهور سریع و فوری ها. هنوز ببین چند ما مونده به زمستون، وزیرش میاد سریع فوری انقلابی بهتون خبر میده که کمبود گاز خواهیم داشت، مردم از الان احساس سرما کنن. اینجوریه. اصلا من میگم وسط این شاعرانه های پاییزیتون و قدم زدن روی برگا و نمیدونم چای خوردن و این داستانا، همینجوری که قدم میزنید یادتون باشه، حواستون باشه یه خورده هیزم میزم هم برای زمستونتون جمع کنید، یهو غافلگیر نشید دیگه. یه دونه از این حلبیای خیارشور هست، از این حلب خیارشور رو از اونا بگیرید خالی کنید، اطرافش رو سوراخ کنید، برای زمستون بذارید که این هیزم‌ها رو بریزید وسط، بعد بذارید وسط حال قشنگ گرم شید دیگه. یادتون قدیما کاسبا میذاشتن تو پیاده رو دورش گرم می‌شدن. آره فعلا دیگه همین راهکار رو روی استندبای داشته باشی تا ببینیم چی میشه دیگه. میدونی چرا؟ چون وینتر ایز کامینگ و زمستون خدا سرد دمش کرد.
زمستون خدا سرد دمش کرد، زمینو مثل یخ کرد دمش کرد. زمستون خدا سرد دمش کرد، زمینو مثل یخ کرد دمش کرد. بگرم کسی نیستی ایشم، اون عاشقی که ولگرد دمش کرد، اون عاشقی که ولگرد دمش کرد.
به به
به به.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبین؟ خوشین؟
آهنگ تموم شد.
آهنگ تموم شد. هد میزدی هنوز؟ بله بله. آقا بله. چقدر تماس گرفتن؟ چقدر چه خبره؟ همه به همه فامیلات چغلی ما رو کردی زنگ زدن به ما؟
دیگه ما یه همچی فامیلایی داریم دیگه. دمشون گرم ولی.
چه بساطی ها. همه گفتن آقا چرا گیر میدی این دختر تنها، اونجا گیر آوردین. وای آخه. گناه داره.
وای بمیرم برای خودم.
اینجوری وای اونجوری ازن یه وضعی. بیا و ببین. خب حالا تلفن‌ها رو بعداً تو همین برنامه تو بخش بعدی میشنویم دیگه، خورده دل بقیه‌ای هم که نسوخته به حال ملیناش و دل شما هم بسوزه به حالش.
دستتون درد نکنه. مرسی.
خب چیکار باید بکنیم؟ کجا قرار بریم؟ چه خبری بوده؟
بریم سراغ ماشین‌های جدید و تکنولوژی‌ها و شاهکاراشون.
بله. زدی تو کار چیزای جدید و اصلا رفتی آره. یه جاهای دیگه ماشین رو می‌کنی. بس فکر کنم یعنی ماشینایی که برای محیط زیست خوبن رو می‌خوای معرفی کنی یا کلاً ماشین؟
بریم به اونجا می‌رسیم. فقط از معایبش چیز یعنی محاسنشون میخوام بگم. آره
البته خب البته بعید نیست ازت معایبشو گذاشته باشه فردا محیط زیستی بگی.
بله میگفتم. خب از دیروز یعنی از هفته سپتامبر نمایشگاه بین‌المللی خودرو یا IAA موبیلیتی شو توی مونیخ شروع شده و آودی از یه مدل الکتریکی و تمام اتومات خودش رو نمایی کرده که قرار سال 2025 وارد بازار بشه به اسم گرند اسپیر.
به به.
بله که البته گویا مثل همین مدل A8 فقط کم اسپورت‌تر شده.
وای وای.
بله.
آخ. آره عکساشو دیدم. اینا عکساش به شما از اونجا توی اینستاگرام لایو به بچه‌ها نشون بده، بچه‌ها ببینن. اصلا ببین ماشین نگو، بگو هتل. نزدیکترم بیاری میبینن ها. نزدیک بله در این حد.
دقیقاً.
ماشین نگو بگو هتل.
دقیقاً.
اصلا یه وضعیه.
یه وضعیتی. آره اولا که گفتم خب خیلی کاملا الکتریکی و اتومات. بعد این ماشین قدرتی خدایی جوریه که رانندش نزدیکش میشه این درا براش باز میشه.
وای وای آره. وای. آره. بعد یه چیزی دیگر رو میدونستی که اصلا هیچ گونه تاچی نداره؟ میدونستی اصلا ببینین هیچی نمیخواد تاچ کنی، هیچ، فقط میشینی چشمت رو یعنی با یک سری از این چیزا چشمت رو نگاه با چشم اینجوری میکنی، اینجوری میکنی چشم مثلا موزیک پلی میشه، چشمت رو اینجوری میکنی ماشین مثلا وای میسه،
اصلا یه وضعیت تو میخونه، اصلا یه وضعیتیه. آره
اصلا یه وضعیه.
تازه مهمترین قسمتش به نظر من اینه که دمای هوا و صندلی‌ها و کلا همه چی رو واسه هر کی توی ماشین جدا تنظیم میکنه.
آخ هتل هم ببین انقدر آپشن نداره
واقعا.
همه چیزم همون جلو گذاشتن میبینی میخونی.
آره آره دقیقاً این قسمتش دیگه مثل این ماشینای الان نیست که یه مانیتور کوچولو اینجوری جلوت گذاشتن بعد اطلاعاتی رو که می‌خوای می‌بینی.
اصلا مانیتور نداره. به روی کل داشبورد ماشین با پروژکتور همه چیزو می‌بینی.
تازه جنسش هم چوبیه، این مهمه.
حالا اون جنسو بذار به فردا دیگه برای محیط زیست. دیگه چیا داره ماشین بگو دیگه.
دیگه این که فرمون نداره. باورتون میشه فرمون نداره. اینجا به معنای واقعی کلمه هتل بودن این ماشین رو یعنی ما حس می‌کنیم.
اتومات دیگه. ولی خب فرمون داره ها، جلو چشم نیست.
آره فرمونشو بچه ها تو داشبورد قایم کردن، گفتن آدمیزاد دیگه خیلی خسته است دیگه، ولش بذار استراحت کنه ما براش رانندگی میکنیم.
آره صندلیاشو بگم، صندلیا تو زاویه 60 درجه میخوابونی قشنگ استراحت. قشنگ فیلم میتونی بذاری راحت تو جاده داری میری فیلمم ببینی.
آره دیگه فکر کنم تا یه 4 سال دیگه که این مدل وارد بازار شه کلا کلمه راننده هم حذف شه دیگه.
آره ولی یه چیزی به نظرم کم داره این ماشین.
چی؟
تست کرونا چرا نمیگیره ازمون؟
خب تست کرونا رو دیگه میگیم درمونگاه این سر کوچه میدیم دیگه، ماشین چیکار داره؟
ببین الان تست کرونا از همه چی واجب‌تره. باید به اذن خدا وقتی وارد ماشین میشی، یعنی وارد که خودش درا رو وا میکنه، وقتی میرسی همونجا تا نشستی تو داشبوردی نمیدونم سقف یه چیز بیاد بیرون بلبلک بیاد بره بر دماغت یه دور بزنه، همونجا هم سری نتیجه تستو اعلام کنه.
و چیز دیگه نمیخواین شما؟ میخواین بگم واکسن هم بزنم اونجا دیگه؟ حالا دارین میگیرین یه تست
اون که دیگه عالی میشه. اگه لطف کنی اینم در نظر داشته باشی واکسن هم بگی که ممنون.
من چون میدونی خیلی ارتباط نزدیکی با بچهای آودیو اینا دارم، حتما انتقال میدم.
ممنونم، سپاس از شما.
خواهش میکنم. کلا ولی میدونین این اکثر خودروسازا دارن میذارن توی یه خط کاملا الکتریکی و اتومات شدن. مثلا مدیران جنسیس که برای شرکت هیوندان گفتن که تا سال 2030 کلا دیگه ماشین‌های بنزینی از محصولاتشون کامل حذف میشه، یعنی دیگه نیست، و قراره 8 تا مدل جدید الکتریکی و هیدروژنی تولید کنن تا موقع.
بله احتمالاً تا پراید هم مثلا تا 2030 یه پریز میذاره جلو داشبوردش میگه ماشین الکتریکی تولید کردیم.
آره دیگه.
بله. بعد یه دونه پارچم میندازه رو فرمونش که دیده نشه. با یه اسم جدید وارد بازار میکنه، قیمتش هم میشه دو برابر این مدل جدید آودی.
اصلا بعید نیست از مسئولین واقعا. آره
خب از تکنولوژی دیگه زیاد گفتیم دیگه. من مغزم سوت کشید، شما فکر کنم خسته شید. موزیک چی داری برامون؟
امروز سالگرد تولد دیجی معروف سوئدی تیم برگلینگز که البته خیلیا با اسم هنری آویچی میشناسنش.
بله.
که متاسفانه سه سال پیش توی 2018 توی 28 سالگی از دنیا رفت. بریم موزیک Wake Me Up از آویچی رو بشنویم.
برو بریم آویچی. زود رفت داره خدا بیچاره. خیلی خوب. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I خب بریم سراغ سوال این هفتمون. همونطور که میدونید سال هاست در حالی که دلارهای بیت المال چمدون چمدون به بیت الحالهای مختلف داخل و خارج از فرشته و الهیه گرفته تا دبی و تورنتو و استانبول منتقل میشن، مسئولین از هر جناح و دسته یه شعار فساد ستیزی دستشون گرفته هی فرو میکنن تو چشم ملت که آی ما فسادها رو براندازی میکنیم، آی ما ول میکنیم، بل میکنیم. ولی خب تهش وضعیت اینجوری میشه که هر چند وقت یه بار یا یه دکل گم میشه یا املاک نجومی میزنه یه جا بیرون، یا هم یکی با مثلا با چند میلیون دلار پول میزنه به چاک جاده. این هفته شما بهمون بگید که چرا اینجوری شده و عرض به حضورتون که چرا اصولا کسایی که میخورن از کسایی که نمیخورن خیلی بیشترن. از مصادیق فساد شما بگید که دور و بر خودتون چیا دیدین، چیا شنیدین، فکی فامیلی، دوستی، رفیقی، چیزی دارین از این اختلاسای توپل موپل کرده باشن. شاید بعضیا بگن بابا شلوغش نکن، همه جای دنیا فساد هست، حالا مال ما رو رسانه‌ها زیادی گندش کردن. یه دم احتمالا نظرشون اینه که اگه غیر از این همه بخور بخور توی همچین نظامی باشه آدم باید تعجب کنه. دسته دیگه هم شاید بگن اصلا هر کی اون بالا باشه میخوره، فرقی هم نداره، منم میتونم بتونم میخورم. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه ارتباطی با ایستگاه فردا با همون در ارتباط باشید.
istgah@radiofarda.com ایمیل ماست. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید. همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که لایو در اینستاگرام فرشید منافی هستیم. تکرار برنامه
الان نیستیم
دیگه، نیست.
نه الان شدیم دوباره.
الان هست.
قطع شدیم. بعد حلقاتمون کردن. فکر می‌کنم آویچی رو رفتیم ناراحت شد اینستاگرام.
نیستیم.
ولی الان هستیم.
هستیم بله نیستیم. بله. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا در و بند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خب دوستان، میدونید که یکی از صفات بارز نظام مقدس اینه که توش به خصوص در این یکی دو دهه اخیر فساد از شکلی به شکل دیگه، از دستگاهی به دستگاه دیگه، دولتی به دولتی دیگه، مجلسی به مجلس دیگه منتقل میشه، ولی از بین چی؟ نمیره. یعنی فقط هی اتوبوسی مینیبوسی عوض میشن، دست به دست میکنن چوب فسادو. البته یکی مثل مشبرام رئیسی که از زمان بلوغ تا همین الانا سوار اتوبوس نظام بوده معتقده فساد اصلا تو چیز نظام جا نداره. کجا بود مشبرام؟ هاضمه؟
هاضمه نظام.
آه همین، این هاضمه.
هاضمه پاکیست، هاضمه است که فساد نمیپذیره.
آخه
هاضمه نظام اسلامی فساد رو نمیپذیره. هر کجا فساد لانه بکنه، نظام ذاتش ضد فساده، ذات این حکومت ضد فساده. هیچ بخشی، هیچ کارگزاری در این حکومت نمیتونه بپذیره که فساد در این جامعه و فساد در نظام اداری باشه.
آخه چه نظام تمیزی، چه نظام پاکی. اصلا ببین، پودر رخشویی پاک پیش این نظام نمک صدفی بیش نیست، پیش این نظام این چیز نیست. یعنی آره، نمک صدفی بیش نیست، اینجوری میخواستم بگم. اما به قول این اینقدر، یعنی پاکه، اینقدر تمیزه. اما به قول این همکاران رسانه‌ای ما، این در حالی است که دیگه رقم بخور بخورهای برادران و خواهران پای سفره به جاهایی رسیده که برای خوندنشون باید یه دوره دانشگاهی بذارن. یعنی مثلا ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، ریاضیات بخور بخوری هم باید بذارن دیگه. والا دی بس که رقم‌های صفرش زیاد و زیادتر شده، همینجوری هی هم بیشتر میشه. مثلا همین چند روز پیش نماینده مجلس انقلابی دست به افشاگری زد علیه یک سازمان نچندان معروف و پروسر و صدایی به نام سازمان بنادر و دریا نوردی. گوش کنید الان اینو.
چه به اخبار واسطه ده ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی هستن به محل کار مدیران سازمان بنادری که در منطقه دریایی جنوب یا شمال کار میکنن نداره، به رقم های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیئت عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده که هیچ کس تا به امروز نسبت به اون پاسخگو نبوده.
خب من نمیدونم اشکال این کار چیه آقای نماینده. نه اشکال این کار چیه؟ ما مدیر بنادر رو دریا نوردی من دل نداره، من مثلا شمال شهر اونم شمال تهران برای اونو خار داره. نه خب البته بهتر بود سازمان مربوطه خونه ها رو با اقساط تقریبا هیچی نمیزد به نام مدیراش، حالا حداقل مثلا امانت میداد بهشون. ولی دیگه حالا 4 تا خونه برسه به 4 تا مدیر انقلابی، حالا تو حاشیه و جنوب شهر ندادن، زرت رفتن شمال شهر رو هدف گرفتن که گرفتن، گرفته گو دادن دیگه، چیکار کنی؟ مهم اینه که مدیر انقلابی احساس کنه نظام به فکرشه، به یادشه. اینجوری عزیزان برای نظام همه کار میکنن، از همه چی مایه میذارن. حالا اینکه تو خیلی از موارد مثلا کارگرای روزمزد همین سازمان‌ها 6 ماه یه بار هم حقوق نمیگیرن، دیگه این مشکل نظام مدیراش نیست که. یا مثلا یه وقتی یه پولایی تو این سازمان‌ها آقا میره یه جاهایی کسی نمیدونه کجاست. آخه اینا رو هم نباید به نظرم خیلی گنده کنیم دیگه.
سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول رو در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز میکنه که پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده.
بیا
و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت المال کجا رفت.
تموم شد و رفت دیگه. آخه انقدر دنبال مادیات نباشیدی. حالا یه چند میلیون دلار بوده همش دست یکی خورده به دکمه پرداخت فرد رفته تو حساب اون یکی، اونم مسافر بوده داشته میرفته پول لازم داشته پولا رو برش ما خوش برده. حالا دیگه هم ظاهرا نمیخواد با اون پول برگرده. حالا اوکی دی، مهم نیست که بابا. آخه فساد من نمیم. این چیزا نیست که چرا گیر دادیم به این چیزا میگیم فساد فساد. پول چرک کف دست عزیزان من، چرا اینقدر سخت میگیری؟ دنیا دو روزه تموم میشه میره. مهم اینه که بدونیم فساد چیه، بشناسیم مظاهر اصلی فساد رو.
برخورد با تخلفات و مظاهر علنی فساد،
بله ایناست.
ما
اینا
وظیفه داریم،
بله.
کشور اسلامی هستیم. بله. سگگردانی و
این
نمیدونم شیشه دودی و
این بیا
تظاهر به آهنگای نمیدونم صدای بلند و
واقعا که
این عالم به صدا حرکت های عامل تفاخر و ماشین های لوکس و گران قیمت و
بل ایناست مظاهر اصلی فساد. شما خودت الان کلاهتو یا هر چیز دیگه که داری قاضی کن. الان سگگردانی فساد تره یا اون چند میلیارد دلار پولی که هوتوتو شده رفته؟ الان ماشین شیشه دودی فساد تره یا اون خونه ها که تو شمال تهران با اقساط تقریبا هیچی دادن به مدیران زحمتکش نظام؟ خب چشماتونو باز کنین عزیزان، فساد رو بشناسید. اینطور نباشد که سگ و شیشه دودی و شال عقب رفته و مانتو بی دکمه رو ول کنید به چسبید به 4 میلیارد قرون مال دنیا که داره بین مدیران زحمتکش نظام تقسیم میشه. توجیه شدید؟ آفرین.
اطلاعیه. اداره کل مبارزه با فساد کشور با الهام از تأکیدات و تعییدات مقام معظم رهبری وزیر نظر رئیس جمهور انقلابی و فساد ستیز نظام، اولین توصیه های انقلابی و ضربتی خود را برای مبارزه هرچه قوی تر و سنگین تر با فساد خدمت امت شهید پرور اعلام می دارد. برای مبارزه با فساد شما عزیزان باید
همیشه توی یخچالتون دو بخش متفاوت رو به غذاهای خام و غذای پخته اختصاص بدین و از قرار دادن این دو نوع غذا کنار هم پرهیز کنین. این کار مانع از فساد غذای پخته میشه. هرگز سبزی‌ها رو نریزید کنار گوشتا. گاهی ممکنه آلودگی‌های سبزی‌ها باعث فاسد شدن گوشتتون بشه. گوشت قرمز، مرغ و ماهی رو توی کیسه پلاستیکی یا یه بشقاب قرار بدین تا آبش روی مواد غذایی دیگه نریزه و موجب فساد و آلودگی خوراکی‌ها نشه.
خانوم من الان یه قاشق آش از توی یخچال خوردم، مزه سیمان خیس خورده میداد. چرا؟
ایوا فکر کنم فاسد شده بود عزیزم، الان خوبی؟
بابا خب چرا به این توصیه های اداره ضد فساد گوش نمیدی شما؟ احساس میکنم یه موجود زنده داره تو معدم هلیکوپتری میزنه.
خدا مرگم بده. سعی کن قوی باشی عزیزم، تو میتونی هضمش کنی.
فعلا که اون داره منو هضم میکنه.
شجاع واثق داریم که با استفاده از توصیه های انقلابی و ضد فساد این اداره کل بساط هر گونه فسادی از کشور برچیده خواهد شد. اداره کل مبارزه با فساد کشور.
میگم اون آشپزمون هم دیگه شورشو در آورده.
چی شو در آورده؟
شورشو.
آه یکم شور کرده این دفعه عدس پلو رو.
اصلا عدس میبینی که میگی عدس پلو؟ شانس بیاری دو سه تا عدس لای پلوت باشه.
راست میگی، عدس پلو نیست که، پلو با اسانس عدسه. بخور کجای شکر که همین هم هست دیگه.
خودم هفته پیش دیدم سر آشپز دوتا گونی عدس از آشپزخونه کش رفت برد گذاشت صندوق عقب ماشینش.
واقعا
ماره فکر میکنن ما خر
نه ما خر نیستیم، ما دیوونه، یعنی ببخشید بیمار روانی.
من میخوام برم با آقای دکتر بگم بفهمه این دو زتش بیرون.
آقا رو خود آقای دکتر همیشه آخرشی با دوتا قابلمه خالی اینجوری تو آشپزخونه اینا دستشون با هم دیگه توی کاسه.
راست میگی، یادم نبود فساد و اختلاس و غارت بیت المال تا اعماق این دیوونه خونه هم نفوذ کرد. همه دوست شدن.
همه که نه، ولی یه این به نظر خانوم پرستار هم دستش با اینا توی کاسه هست، این هم دوزده.
نه خانوم پرستار فرق داره، اون هرچی از من ببره بخوره من راضیم.
فعلا که فقط گلی تو برده، اونم نخورده، گذاشتی یک گوشه اینجوری کپک بزنی رجا تو بخور بابا. این که کی میخوره کی میبره به ما چه، واقعا پیاز هم بخور یا پیاز بخور.
کاش ما هم میتونستیم گاهی یه چیزی بپیچونیم از اینجا. همه دارن میدوزدن، ما مثل این خلوچلا نشستیم نگاه میکنیم فقط.
مثل خلوچلا نه دیگه، واقعا خلوچلیم.
حالا هرچی اینا که میبینیم همش مال دولته، باید غابید چاپید. فقط نمیدونم چی دوداره کنیم دلمون حال بیاد.
فهمیدم، سابونهی تو دستگیری رو همجوری بلندی که
نه بابا، یه چیزی درست حسابیتر، یه چیزی که بارمون رو ببندیم تا آخر عمر دیگه شاد و خندون زندگی کنیم.
اینجوری که تو میگی با خانم پرستار رو بدزدیم.
یعنی میشه؟
ولش کنه آی درد سره، مثل این که دلت برای برخورد نزدیک از نوع سوم با آقای قادری تنگ شده، داریم زندگی اونو میکنیم.
آخه این زندگیه، بیرون میلیارد میلیارد میبرن، اینجا گونی گونی قابلمه قابلمه میبرن، بعد ما باید غصه بخوریم چرا عدس پلومون عدس نداره.
بابا خب غصه نخور، بیا اینو بخور. بیا اینا ببین، عدس میده کردم آفرین. لای برنج و قایم شده گوگولی کجا بودی؟ بیا این باید تو برو دهنی امو، دهنی تو واکن بگو.
نه دمت گرم، خودت بزن.
نه من دو سه تا خوردم دیگه، این باید تو هواپیما داره میاد.
خیلی معرفت داری،
قربونت برم. مرسی، یه از یه قابل این حرفا نیست اصلا. تو برای مزه نصف پیازم سر نار بیشتر میارزی.
ممنونتم، پیازتم میدی پس.
ای بابا باشو، بیاله نصف پیازم میدم دیگه، نصفش مال تو نصفش هم مال خودم، ما با هوای همدیگر داشته باشیم.
قربونت برم، تو رو دارم غم ندارم.
قربونت برم، این پیاز رو من نصف میکنم دیگه، با هواپیما نمیاد، همینجوری شفلق میاد. یک دو سه
تو خود عشقی، همون چیزی که توی قلب منه، همونی که به خاطرش همش داره نبزم میزنه. صبح تا شب کارم ای خودمو تو دل جا کردنه، منم دنیا رو گشتم آخه تا که تو رو پیدا کردم. با اون دوتا چشم سیاد اخ نکن بت نمیاد، انقدر خوبی که اصلا بدی پچش نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم، یه سره نمیذارم بزنه، خیال رفتن به سره. بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی، هر وقت هر جوری دلت خواست با دلم تا کنی. تو با من یه کاری کردی که به تو وابسته شم، خدا اون روزا نیاره یکی دیگه پیدا کنی. بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی، هر وقت هر جوری دلت
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا جان.
سلام فرشید جان،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
هفته پیش از افغانستان گفتیم، این هفته هم بگیم یه خورده اتفاقات جدیدی افتاده. چه خبر؟ اتفاقات جدید که زیاد افتاده، ولی خیلی خلاصه اگه بتونی توی چند دقیقه برامون بگی که چه خبر بوده در این هفته‌ای که گذشت.
آره ببین، تحولات افغانستان خیلی سرعت داره، از یک جهاتی هم خیلی تعجب برانگیز نیست که چه اتفاقاتی در طول این ساعت‌ها و روزایی که پشت سر گذاشتیم افتاده. شاید در یک دو تا خط موازی بتونیم اون چیزی که در افغانستان اتفاق میفته رو ببینیم. از یک طرف خب طالبان یه سه هفته گذشته که اومده و قدرت رو در دست گرفته، اما دولت و اینها رو تشکیل نداده بود و چند روز با تأخیر بالاخره دیروز تصمیم گرفتن که یک دولت موقتی اعلام بکنن و رهبر طالبان، کسی که رهبری این حکومت رو بر عهده داره، مثل ایران که یک رهبری داره، جمهوری اسلامی،
یعنی کپی
در
برداری
ایران هم به نوعی امارت اسلامی افغانستان، آره، یک آقای هیبت الله آخوندزاده رو که اصلا معلوم نبود کجا بود تمام این سالها، ولی الان میگن که همه این سالها در قندهار نشسته بوده سعی و سالم، این آقا شد رهبر اون چیزی که طالبان بهش میگه امارت اسلامی افغانستان، سیستم حکومتی که دوباره داره پیاده میکنه در افغانستان. اما چیزی که تعجب برانگیز بود این بود که ما در تمام این روزهایی که حالا سه هفتهی که گذشته هی میشنیدیم که عبدالغنی برادر عکساش همه جا بود، عکسایی که مذاکراتی که در قطر کرده بود و اینها، و میگفتن که این کسیست که میشه رئیس الوزراء یا نخست وزیر یا کسی که مثلا ریاست دولت رو بر عهده داشته باشه.
درسته.
اما آقای برادر تبدیل شد به معاون کسی به نام آقای آخوند، که آقای آخوند دیدگاه‌های تندتری هم داره و شاید اگر که عبدالغنی برادر دیگه تمرین کرده بود و یه چیزهای دیپلماتیکی رو بخواد قطر بره و مذاکرات بین المللی بکنه و اینها، او الان معاون و رئیس دولت نیست. بقیه کابینه‌ای که اعلام شده به نوعی در این دولت موقت خیلی جای تعجب نداره. بسیاری، البته الان ما در طول روز پله پله خبرهای مختلفی داشتیم، واکنش هایی که آمده که میگن این حکومت، دولت فراگیری نیست. فراگیر به این معنی که قوم های مختلفی که در افغانستان هستن، اقلیت هایی که در افغانستان هستن، اینها جایی در این حکومت ندارند. در افغانستان میدونیم که پشتون ها حدود 40% جمعیت رو تشکیل میدن، اما بله. حال از 33 نفری که اعلام کردن 30 نفرشون پشتون هستن. یکی از مصاحبه هایی که کرده بودیم کسی میگفت همه گیر نیست، همه طالبانه این دولتی که اعلام کردن دیروز. اما به نظرم مهمه که به موازات این تحولات سیاسی که داره در مثلا ارگ و جاهای دیگه میفته راجب اعتراضات هم صحبت کنیم، به خاطر اینکه این اعتراضات به نوعی شگفتی است از این جهت که به نظر میاد طالبان کارش به راحتی 25 سال پیش نیست وقتی که اومد و حکومت رو در دست گرفت، به دلیل اینکه همکنون یکی از چیزهایی که شاید این اعتراضات میلیونی و صدها هزار نفری نیست،
ولی زنان در صف اول هستن.
دقیقاً در همین شرایطی هم که انقدر ترس و وحشت حاکم هست از اینکه این طالبان چگونه میخواد برخورد بکنه، دیروز سخنگوی طالبان گفت که این تظاهرات غیر قانونیه، متهم کرد اینا رو که از خارج از افغانستان هدایت میشن، اما باز ما امروز شاهد این بودیم که مردمی در شهرهای مختلف از جمله کابل میان بیرون، خبرنگارانی خطر میکنند و میان برای پوشش این اخبار، و حتی تا اونجایی که ما گزارش داشتیم تا ساعتی پیش 4-5 از این خبرنگارایی که جوانان خبرنگار افغان که بیرون رفته بودن برای پوشش این اخبار ساعتی بازداشت میشن
شلاق میخورن و به نظر میاد که این چرخه همچنان ادامه داره، به اضافه اون چیزی که در پنجشیر در جریان بوده در تمام این روزهای گذشته. ایرانی ها خیلی از نزدیک دارن این رو دنبال میکنن، در فضای مجازی اگه نگاه بکنی زیاد صحبت میکنن
بله.
درباره اون مشخص نیست که در پنجشیر دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چرا که از اون طرف جبهه مقاومت میگه که اونی که احمد مسعود فرماندهشه میگه که ما هنوز کنترل بخشایی رو داریم و در این حال دعوت به قیام عمومی کرده. از این طرف طالبان میگه که نه، پنجشیر رو هم ما تصرف کردیم و کنترل کامل کشور رو در دست داریم. همه اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، یک حکومتی که فراگیر نیست، احتمال اینکه مشروعیتش رو جامعه بین المللی مثل غرب، اروپا، آمریکا بخواد به رسمیت بشناسه
هنوز کسی به رسمیت نشناخته،
به رسمیت نشناخته و احتمالاً به احتمال خیلی زیاد در برای این کشورهای غربی به رسمیت شناختن چنین حکومتی بسیار سخت خواهد بود. و از اون طرف سازمان ملل میگه که ما برای کمک به مردم افغانستان باید راهی پیدا کنیم و با همین حکومت هم شاید باید گفتگو کنیم.
بسیار عالی، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
خودت رو برسون برسون، بگیرم از کی من نست و نشون، من دلم بد جوری جونه میخواد، با تو یه سخف و یه خونه میخواد، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو. برگرد خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو.
خب دوستان، از وقتی که طالبان توی کشور بغلی به قدرت رسیده کلی خاطره نوستالژیک برای ما ایرانی ها، به خصوص اونا که حالا سن و سالی دارن، زنده شد. یعنی قشنگ انگار داریم گذشته خودمونو میبینیم، با این تفاوت که اون موقع خیلی از ننه باباهای ما نمیدونستن طالبان چیه، امام امت رو یه پیرمرد مهربون همچی گوگوری مگوری میدیدن اومده برق و آب و گاز و اتوبوس و اینا رو مجانی کنه، حالا گاهی هم وسطای منبری هم بره درباره یه مقدار درباره کارهای خوب و کارهای بد مثلا نصیحتمون کنه و اینا. خب حق هم داشتن بالاخره، چون اون روی امامو ندیده بودن. خلاصه امام هم نامردی نکرد، چنان اون روی خودشو نشونه ملت داد که احتمالاً تا دو سه پشت بعد از ننه باباهامون هم همچنان جاش درد بکنه. حالا کاری نداریم، مردم افغانستان اما برخلاف پدر مادرای ما خوب میدونستن طالبان چیه. یعنی این عزیزان قشنگ و دلنگیز اون روی خودشون رو قبلا مفصل نشون مردم افغانستان داده بودن، اما خب دیگه مردم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن و شد آنچه که شد. بامزه این که طالبان امروز از اعماق کوه‌ها تشریف آوردن به شهرها و همین الان قشنگ با ورژن آپدیت شده و به روز شده جمهوری اسلامی قابل مقایسن. مثلا اینکه به جای یا روسری یا توسری که حالا شعار برادران انقلابی در دهه 60 بود، سعی دارن خانوما رو قانع کنن که حجاب برای خودشون خوبه. گوش کنین الان از این برادر طالب یک مثال زیبایی رو که ایشون میزنن.
خربزه که چاک شده اوره میخری؟
خربزه
یا خربزه که سالم مانده است؟
بله
طبیعی است که خربزه سالم میگیره.
بله.
یعنی حجاب برای زن همین طور است.
بله خانم عزیز دقت کردی؟ خربوزه قاچ خوردن کسی میخره؟ یعنی چی؟ پس قاچ تو ببند بذار خریدار بیاد بخرته. دقت کنین نظام اسلامی ما خودمون مثال گوهر و صدف داریم، شکلات و پوست شکلات و مگس و اینا داریم. برادرای طالب حالا از خربوزه برای شیر فهم کردن حجاب به خانم استفاده میکنن. یه مدادی خانم حق انتخاب براتون گذاشتن، انتخاب این به خودتون بستگی داره با کدومش راحت ترین بهتر قانع میشین. حالا ایشالله این ورژن طالبانی تبلیغ حجاب و افاب رو هم همین روزا توی بیلبوردهای تهران میبینیم. بالاخره از نظر شرعی و اشکالی نداره، مؤمنین به هر حال این تجربیات و اندیشه های ناب همدیگر رو در جهت اهداف الهی کپی برداری کنن دیگه. پس خواهرم تا اطلاع ثانوی مراقب باش دیگه، قاچ نخوری دیگه. خیلی ممنونم.
ما واقعا باید برای ترویج عفاف و حجاب از تجربیات طالبان استفاده کنیم.
بنت‌الهدا، اونا باید از تجربیات ما استفاده کنن. در این زمینه الحمدلله ما در دنیا پیشرو هستیم.
دیدی یکی از این برادرای طالب درباره حجاب چه مثال قشنگی زد؟
نه، چی گفته بنت‌الهدا؟
گفته زن بی حجاب مثل خربوزه چاک خورده که خریدار نداره. خیلی قشنگ گفت آقا یاسه.
بنتی، ما خودمون مروارید و صدف و شکلات و مگس و اینا کنیم. مثال خوب داریم که
میدونم آقا یاسه، میدونم، ولی میگم کاش اون مثال خربوزم مال ما بود. حیف شد دیگه.
سخت نگیر بنت‌الهدا، دیگه خربوزه و شکلات و مروارید و اینا فرقی نه، همش یکیه دیگه.
آقا یاسه، این مثال خربوزه چاک خورده خیلی گویایه، اصلا تصویریه.
یعنی چی تصویریه؟
این خانومایی هستن که مانتو جلو باز میپوشن. اینا قشنگ مثل خربوزه چاک خورده.
عیب نداره، کپی رایتش رو میخریم از برادرای طالب.
بعد بزنیم رو بیل بورد با عکس یه خانوم مانتو جلو باز، بغلش هم یه خربوزه قاچ خورده، خیلی قشنگ فرنگ سازی میشه.
درسته بنت‌الهدا، هیچ زنی دوست نداره خربوزه قاچ خورده باشه. این بیلبوردی که میگی خیلی جواب میده.
زیرش هم میشه نوشت خواهرم چاکت رو ببن تا یه کسی تو رو بخره.
احسن، فردا حتما با برادرای بالا این ایده رو مطرح میکنم. مرسی به خاطر تیزبینیت بنت‌الهدا.
خواهش میکنم آقا یاسه. مرسی از برادرای طالب برای این ایده خوب و خلاقانه.
الله اکبر،
الله
اکبر. بنتی چه میکنی؟
چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن، چون خمشانه بیگنه روی براست من مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن. بوی شراب میزند، بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن. کار دلم به جان رسید، کار با استخوان رسید، کار دلم به جان رسید، کار با استخوان رسید. ناله کنم بگویدم، ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن، دم مزن و بیان مکن. دوش خورده دلا، دوش خورده دلا، راست بگو نهان مکن، چون خمشانه بیگنه، چون خمشانه بیگنه روی بر آسمان مکن، روی بر آسمان مکن، روی بر آسمان مکن.
یکی از معیارهایی که تو جمهوری اسلامی در نظر میگیرن واسه انتخاب وزیر و وزرا،
بله،
اینه که میبینن چقدر میتونه اختلاسگر خوبی باشه.
بله خیلی بله، اصلا تست هوش میذارن، میگن مثلا فرض کنید در یک سازمان مشغول خدمت به نظام مقدس هستید، بودجه این سازمان سالیانه مثلا 400 میلیارد تومان میباشد، شما در عرض چند سال میتوانید ملکی به قیمت 7.5 میلیون دلار در تورنتو خریداری کنید. یعنی فقط مسئولینی که بتونن درست سریع انقلابی به این سوال جواب بدن تو گزینش نهایی پذیرش میشن. خیلی ممنون از شما. خانم آقایون، حتما این روزا اسم داروی کرونا یا رمدسیویر به گوشتون خورده، خصوصا اگه خدای نکرده بیمار کرونایی دور و برتون داشتین، حتما میدونین مدتی سر این دارو و اینکه اصلا برای درمان کرونا مناسب هست یا نیست بحث زیاده و ظاهرا به راحتی هم برای همه قابل دسترس نیست. بریم ببینیم این داروی رمدسیویر چه عتیقه ای انقدر سرش دعواست. یه آقای دکتری که فوق تخصص بیماری عفونی و عضو کمیته ملی واکسن کرونا هم هست، الان داره نتیجه یه آزمایش رو میگه که روی 11,000 بیمار مبتلا به کرونا توی دنیا صورت گرفته. گوش کنید.
نتیجه این بود که رمدسیویر در بیماران بستری به مبتلا به کووید 19 یا تأثیرش بسیار کم بوده یا هیچ تأثیری نداشته.
خب یعنی این همه بگیر و ببند و این حرفا، تازه این دارو هیچ تأثیری هم نداره رو کرونا؟ خب نکنه بازم پای پولای توپول و مافیای دارو وسط دکتر جان؟
مصرف رمدسیویر رو میبینید دو هفته اول مرداد 2,250,000 عدد بوده و حدود 5,000 میلیارد تومان ما برای رمدسیویر پرداخت کردیم.
یا حضرت ویروس، آقا تو کشوری که تحریمه، پول یومیش به سختی در میاد، فقط 5,000 میلیارد تومان برای یه دارویی که به هیچ دردی نمیخوره پرداخت شده؟ خب خیلی تابلو به نظر میاد که پای یه سری برادر قاچاقچی انقلابی وسطی که دارن از داروی کرونا کره میگیرن. حالا اینجاش دکتر داره میگه از این 5000 میلیارد تومان بودجه، این اگه این دست ایشون بود به جای خرید و ساخت این دارو چی کارا باش میکرد؟ اینم بشنویم.
که اگر من 5000 میلیارد تومان داشته باشم و کشورم تحریم باشه،
بله،
و راه رو بر من بسته باشن، ارزی تو دستم نباشه، چون اینا همه مواد اولیه‌اش از خارج میاد، باید ارز داد و مواد اولیه گرفت، این پول رو حتما میبرم برای اکسیژن بیمارستان هزینه میکنم، اگر بیشتر داشتم برای اکسیژن تو منزل بیماران به شکل قرضی بهشون میدم، چون قطعا اکسیژن اثر داره و نمیذاره کسی فوت کنه، و داروی ضد انعقاد میدم و تختای ICU مراقبت های ویژم رو بهتر میکنم.
آها.
و اگه باز زیاد آوردم پول کادر درمان رو میدم که تو این گرفتاری به قول معروف 6 ماه منتظر حقوقش نباشه.
آخ 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 آخ. البته اینکه حالا با این پول چند تا دوز واکسن میشد وارد کرد و بهش اشاره نکردیشون، ولی خب آخه دکتر جان از اینا که گفتی، یعنی مثلا اکسیژن و نمیدونم حالا حقوق کادر درمان و این حرفو، کره در نمیاد که اینجوری به جای اینکه کل کادر درمان کشور بتونن مثلا یه چند میلیون تومن حقوق بیشتر بگیرن، به جای 4-5 تا برادر رمدسیویر رد کنه نظام، چند صد میلیارد میدن بره تو خندقه. بله بله. بعد حالا با توجه به اینکه حالا همین این دارو، اول هم گفتیم خیلیاتون هم میدونید دیگه، اگه حالا درگیر بودید خدا نکرده یا کسی رو داشتید توی اطرافیان، میدونید دارو خیلی سخت گیر میاد و نایابه، ولی آقای سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اومده کلن و قویان و شدیدن همه جورن کلن تکذیب کرده و اومده گفته که کمبودی در بحث دارو پیش نیامده. چه کسی اینا را گفته است؟ اتفاقا این دارو زیاد روی دست ما مانده که نمیدانیم با آن چه کار کنیم، احتمالاً رمدسیویر را صادر کنیم. عجبا، آقا 5000 میلیارد پول دادین خریدین بعد دوباره میخواین صادر کنین؟ من نفهم، پیشنهاد بالاتر گرفتین یعنی؟ یعنی بازم مایه تیله توش داره؟ نمیدونم والا چی بگم. ایشون البته ظاهرا خیلی بی‌اعصابن، چون کلن یه حرفای دیگه هم زدن، اصلا از مردم کلن شاکی هن یه جورایی. ایشون یعنی همین آقای مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس فرمودن که مردم اگر به بیمارستان دولتی بیایند رمدسیویر را باید رایگان به آنها بدهند، اما مردم دوست دارند برون بخش خصوصی. ما زامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم که. بیا تازه نازم میکنین، جمع کنین بساط ناز و کرشمتونه دیگه، چقدر باید نازتون رو بخرن آخه؟ واسه فکر کنم برای همین ناز و کرشمه ها اینا بودشون شاکی شد گفت میخوایم همه رو صادر کنیم. یادتون قدیما به بچه‌ها میگفتن غذا رو نخوریم میدیم سگ بخوره، بعد بچه ناز دیگه ناز نمیکرد میومد غذا میخورد. ایشون هم میخواد به همین سبک مردم رو تربیت کنه. والا آقای چی بودی تو؟ خاتمی بود. آها، ای تو هم خاتمی هستی؟ خاتمیاتون که اینجوری نبودن، گوگلی تر بودن. حالا هرچی، ببین آقای مسعود خاتمی عضو کمیسیون فلان، ما اینجا حرفاتو گفتیم، تکرارم کردیم، بلکه مردم دست از نازگرش بردارن، ما شنیدیم اومدیم اسکی به خاطر این حرفات و بازخوردی که داشتی معذرت خواهی هم کردی، که به نظرم خیلی کار بدی کردی. معذرت خواهی نداره که مدیر انقلابی باید جفپا بره تو صورت مردم سری فوری انقلابی جوری که مردم احساس لگد بکنن. ناز و کرشمه مردمی هم توی مملکت امام زمان اصلا جایی نداره. ناز فقط مال یه نفره، اونم معظم له، تموم شد رفت. حالا شما اجالتا به دوستات بگو واکسن هم وارد بکنن، اگه مردم باز ناز کردن ما واسطه میشیم، آقا کوروس بیاد در پادرمیونی کنه، بلکه مردم دیگه ناز نکنن، چون کوروسی جوری میگه مردم به حرفش گوش میدن. جون خاتمی جدی میگم ها، اینا ببین حتی گوش که میکنن هیچی غیر هم پا میشن میدن.
بری.